ساعت 18 به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. سایت کلمه دیدار نماینده پزشکیان با میرحسین موسوی را تکذیب کرد. استیو ویتکاف به منظور گفتگو برای برقراری آتش بس و ارسال کمک به غزه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. و دویس بازیگر موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای خواستار پایان صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل شدند. با سلام و وقت بخیر. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهوری ایران با او و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میرحسین موسوی دیدار کرده است. او افزوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین با او نشانگر این است که رئیس جمهوری در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه با تکذیب این خبر نوشته که تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهوری با محصورین زهرا رهنورد و میرحسین موسوی ملاقاتی نداشته است. این دو رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد، از سال 1389 در حبس خانگی به سر می‌برند و به رغم وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری فعلی هنوز آزاد نشدند. در خبر دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش‌بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از ورود استیو ویتکاف به اسرائیل در شبکه اجتماعی خود نوشت سریع‌ترین راه برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه این است که حماس تسلیم شود و گروگان‌ها را آزاد کند. به گزارش رویترز، اسرائیل با فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای در مورد تخریب گسترده غزه و محدودیت‌ها در کمک رسانی در این منطقه روبرو شده. در میان کانادا آخرین قدرت غربی محسوب می‌شود که اعلام کرده تشکیل یک کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. از زمان آغاز جنگ، وزارت بهداشت غزه 156 مورد مرگ ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه را ثبت کرده که بیشتر آنها در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده است که شامل دست کم 90 کودک می‌شود. کان، رسانه عمومی اسرائیل، اعلام کرده که استیو ویتکاف قرار است در جریان سفر خود از یک سایت توزیع کمک در غزه نیز بازدید کند. بیش از 200 بازیگر، موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای آلمان در نامه‌ای سرگشاده از فردریش مرتز، صدر اعظم، خواستند تا تحویل سلاح به اسرائیل را متوقف کند و تحریم‌هایی را به دلیل اقدامات نظامی اسرائیل در غزه اعمال کند. در این نامه آمده است: ما نیز جنایات وحشتناک حماس را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم، اما هیچ جنایتی مجازات دست جمعی میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن توجیه نمی‌کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این نامه بر رنج کودکان فلسطینی تاکید می کند و می گوید بیش از 17,000 کودک تاکنون کشته شدند. صدها هزار نفر زخمی، آسیب دیده، آواره و گرسنه هستند. امضا کنندگان این نامه اذعان دارند که مرتز در روزهای اخیر انتقادات خود از دولت اسرائیل را تشدید کرده، اما از رهبر محافظه‌کار آلمان می‌خواهند که گام‌های بیشتری بردارد، از جمله توقف تمام صادرات تسلیحات به اسرائیل، حمایت از تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل و درخواست آتش‌بس فوری و دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشری دوستانه. در خبر دیگر، وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از روز شنبه صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز خواهد کرد. مقامات سوریه به دنبال بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد این کشور پس از تقریباً 14 سال جنگ داخلی هستند. این درگیری‌ها به زیرساخت‌های برق سوریه آسیب جدی وارد کرد و منجر به قطعی برق شده است که می‌تواند بیش از 20 ساعت در روز ادامه داشته باشد. وزیر انرژی ترکیه گفته: ما صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به حلب را از طریق استانی در جنوبی ترین نقطه ترکیه در نزدیکی مرز سوریه آغاز خواهیم کرد. وزیر امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه پس از آخرین حمله روسیه که منجر به کشته شدن 6 تن در پایتخت اوکراین شد، خواستار اعمال فشار حداکثری بر موسکو شد. آندری سیبیها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رئیس جمهوری دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سخاوتمند و صبور بوده و سعی در یافتن راه حل داشته است. او افزود پوتین به هیچ تلاشی برای پایان دادن به کشتار اهمیتی نمی‌دهد. او فقط به دنبال نابودی و کشتن است. وقت آن است که او درد و عواقب انتخاب‌هایش را احساس کند. وقت آن است که حداکثر فشار را بر مسکو وارد کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پوتین برای پایان جنگ در اوکراین و آتش بس مهلت 10 روز داده است. او روز دوشنبه در مصاحبه حین بازگشت از اسکاتلند به آمریکا گفت 10 روز از امروز. او گفت که اگر مسکو ظرف 10 روز آینده پیشرفتی در پایان دادن به جنگ در اوکراین نشان ندهد، ایالات متحده اعمال تعرفه ها و اقدامات دیگری را علیه روسیه آغاز خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدار به دلیل خطرات قابل توجهی مانند بازجویی، دستگیری و بازداشت برای اتباع آمریکایی در ایران صادر شده. سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی اعلام کرد با از سرگیری پروازهای تجاری ایران از 31 تیر ماه، شهروندان آمریکایی باید در برنامه استپ ثبت نام کنند تا آخرین بروزرسانی‌ها در مورد امنیت در ایران را دریافت کنند. در این بیانیه تأکید شده که ایران همچنان در فهرست مقاصد رد 4 قرار دارد و به شهروندان توصیه شده که به هیچ عنوان به این کشور سفر نکنند. اما رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته است اسرائیل به طور گسترده در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، میگوید ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کنند که در هر گوشه و زیر هر تختی یک مأمور موساد حضور دارد، اما این اغرارآمیز است. با این حال اسرائیل به طور گسترده‌ای در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. او همچنین میگوید اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده کرده است. آقای برگمن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل که پنجشنبه 9 مرداد منتشر شد، در پاسخ به این سوال که نفوذ اسرائیل در ایران چطور ممکن شده است، به سرکوب عمومی و همزمان بحران اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت مثل یک ظرف آزمایشگاهی برای جذب نیرو توسط موساد است. این محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل که برای نیویورک تایمز نیز مقاله می نویسد، با اشاره به اینکه از نظر موساد اگر کسی فقط به خاطر پول این نوع ماموریت‌ها را بپذیرد، این خطر وجود دارد که حتی به کارفرمای خود خیانت کند، افسود به همین دلیل موساد همیشه بین جاسوسان اسرائیلی و عوامل محلی تفاوت قائل شده است. به گفته برگمن، از زمان معرفی گذرنامه‌های بیومتریک در چند سال گذشته، ایجاد و حفظ داستان‌های پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بسیار دشوارتر شده و به همین دلیل موساد اکنون بیشتر از گذشته به نیروهای محلی وابسته است. نیروی محلی در تعریف رونن برگمن کسانی هستند که بر اساس محل زندگی یا کارشان جذب می شوند، به زندگی معمولیشان ادامه می دهند و فقط اطلاعاتی را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتقل می کنند. این گزارشگر حوزه اطلاعات اسرائیل در بخش دیگری از گفتگو با شپیگل به سابقه استفاده موساد در سالهای گذشته از پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره گفت و افزود که در آغاز جنگ 12 روزه علاوه بر این پهپادها از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده شد. نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران موضوعی است که پس از جنگ 12 روزه در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای امنیتی نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها شهروند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل منتشر کردند. با این حال هیچ گزارش تکمیلی از این بازداشت‌ها تا کنون منتشر نشده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. و سرانجام اینی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که نوید کلهرودی کارشناس سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. نام نوید کلهرودی که به کافه‌دار دارای مدرک دکترای علوم سیاسی شهرت یافته پس از شرکت در یک برنامه یوتیوبی با عنوان دیالوگ ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سر زبان‌ها افتاد. او در این برنامه از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید با این بخش از خبرها. وقت بخیر. We'll be right back.